ساعت 2 بعد از ظهر به برنامه ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این سه شنبه 27 آبان ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از سفر رسمی ولیعهد عربستان به آمریکا و نامه‌نگاری مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با او در آستانه سفرش به آمریکا خواهید شنید. از هشدارها درباره وضعیت وخیم کاخ مروارید کرج، جایی که در سالهای دور خانه شاهدخت شمس پهلوی خواهر پادشاه پیشین ایران بود، و همچنین از نتایج پژوهشی علمی خواهیم گفت که میگوید کسانی که به دنبال رفاه بیشتر هستند بهتر است با طبیعت بیشتر گرم بگیرند. اینها و بیشتر از اینها در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. شورای امنیت سازمان ملل به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای برقراری صلح در غزه رأی مثبت داد. در رأی گیری دوشنبه 13 کشور حمایت خود را از طرح آمریکا برای برقراری صلح در غزه اعلام کردند و چین و روسیه به این طرح رأی ممتنع دادند. این قطعنامه ایالات متحده بر اجرای طرح آتش‌بس 20 ماده‌ای دونالد ترامپ و استقرار نیروهای بین‌المللی در باریکه غزه بدون حضور گروه افراطی حماس تاکید دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تایید طرح آمریکا در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این اقدام یکی از بزرگترین تاییدهای تاریخ سازمان ملل خواهد بود و به صلح بیشتر در جهان کمک می‌کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم دوشنبه اعلام کرد که این قطعنامه یک نقطه عطف تاریخی در ساختن غزه آرام و مرفه است که مردم فلسطین و نه حماس آن را اداره خواهند کرد. گروه افراطی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی تلقی می شود. اما خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش کرد که محمد بن سلمان دوشنبه نامه ای از مسعود پزشکیان دریافت کرده است. این نامه را وزیر کشور عربستان در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت ایران تحویل گرفت. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سه‌شنبه گفت که این نامه با هدف قدردانی از همکاری ریاض در بازگشت حجاج ایرانی در سال گذشته ارسال شد. نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران تنها ساعتی پیش از سفر ولیعهد عربستان به ایالات متحده برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا فرستاده شد. در ماه‌های گذشته روابط تهران و ریاض به طور چشمگیری بهبود یافته است. سفر محمد بن سلمان به واشنگتن برای گفتگو با دونالد ترامپ با هدف تعمیق همکاری‌های کلان اقتصادی و امنیتی انجام می‌شود. در همین حال اما آقای ترامپ دوشنبه در کاخ سفید با تاکید دوباره بر نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که می‌خواهد فروش جنگنده پیشرفته F-35 آمریکا به عربستان را تایید کند و این کار را انجام خواهد داد. او به زمان این اتفاق اشاره‌ای نکرد. وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به وقایع آبان 1398 در بیانیه نوشت 6 سال پیش جمهوری اسلامی هزاران نفر را کشت و زندانی کرد و اینترنت را قطع کرد تا صدای مردم ایران را خاموش کند. در بیانیه صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد آمده که از آن زمان تا کنون وضعیت ایران بدتر شده و بحران آب، خاموشی برق، آزار و پیگرد هر کسی که علیه رژیم حرفی میزند از مهمترین دلایل رنج مردم ایران است. در این بیانیه همچنین آمده که مردم ایران سالها خشونت، سرکوب و بی‌توجهی را تحمل کردند و شایسته حکومتی هستند که به زندگی و حقوق آنها احترام بگذارد. اعتراض سراسری در آبان 1398 از 24 آبان ماه و پس از افزایش 200% قیمت بنزین آغاز شد و صدها تن که عمدتاً جوان بودند در جریان آن کشته شدند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که اقدام اخیر سپاه پاسداران در توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. به گزارش سنتکام، نیروهای سپاه پاسداران با بالگرد بر نفتکش تالارا فرود آمدند و آن را به سوی آب‌های سرزمینی ایران هدایت کردند. این نفتکش که تحت مدیریت یک شرکت قبرسی است، هنگام حرکت در نزدیکی سواحل امارات از تماس خارج شده بود. در بیانیه سنتکام آمده که اقدام جمهوری اسلامی در استفاده از نیروی نظامی برای کنترل کشتی تجاری و توقیف آن در آب‌های بین‌المللی مخل آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت است. طبق بیانیه سنتکام، نیروهای ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا این توقیف کشتی را زیر نظر داشتند. سنتکام از جمهوری اسلامی خواسته مبنای حقوقی این اقدام را برای جامعه جهانی توضیح دهد. نفتکش تالارا همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد.
بنیامین صدر بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شنونده ساعت 14 هستید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، سفر رسمی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن می تواند نشان دهنده آغاز تحول سیاست های ایالات متحده در خاورمیانه باشد، به ویژه با توجه به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آستانه این سفر از موافقت خود با فروش جنگنده های پیشرفته F-35 به ریاض خبر داد. عربستان سعودی از مدت ها پیش به دنبال خرید این جنگنده ها برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای از جمله از سوی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران است. نگرانی از قرار گرفتن جنگنده های F-35 در اختیار چین که روابط نزدیکی با ریاض دارد از جمله نگرانی های واشنگتن برای موافقت با درخواست های عربستان سعودی برای خرید این جنگنده ها بود. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
ساعتی پیش از دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از موافقت خود با فروش جنگنده های پیشرفته F-35 به عربستان سعودی خبر داد.
بله، من قصد دارم این کار را انجام دهم. آنها میخواهند بخرند. متحد بسیار خوبی هم هستند. آنها باید مثل ما وضعیت ایران را زیر نظر بگیرند. از کاری که ما کردیم اطلاع دارید. ما توانایی هسته ایران را منهدم کردیم. پس من میگویم بله، جنگنده های F-35 را به آنها خواهیم فروخت.
قرار است محمد بن سلمان که با توجه به کهولت سن پدرش سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از او به عنوان حاکم فعلی این کشور یاد می شود، امروز سه‌شنبه 27 آبان در پایتخت ایالات متحده با دونالد ترامپ و شماری دیگر از مسئولان آمریکایی دیدار و گفتگو کند. مسئله درخواست عربستان سعودی برای خرید جنگنده های F-35 و احتمال موافقت ایالات متحده با این درخواست از چند هفته پیش رسانه‌ای شده بود. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که این درخواست را عربستان سعودی به طور مستقیم به آقای ترامپ ارائه داده است. پس از آن وزارت دفاع آمریکا پنتاگون فروش 48 جنگنده F-35 به عربستان سعودی را مورد بررسی قرار داد و این درخواست از یک مانع بزرگ در پنتاگون عبور کرد. نهایی شدن این قرارداد نیازمند تایید از سوی رئیس جمهور و کنگره آمریکا است. آقای ترامپ روابط نزدیکی با رهبران عربستان سعودی دارد. او دوشنبه درباره سفر محمد بن سلمان به آمریکا گفته بود:
بیش از یک دیدار است. ما به عربستان سعودی و ولیعهدش ادای احترام می‌کنیم.
عربستان سعودی از مدت‌ها پیش به دنبال تقویت نیروی هوایی خود و مجهز شدن به جنگنده‌های F-35 بود، به ویژه برای مقابله با دشمنان منطقه‌ای از جمله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران. این جنگنده که ساخته شرکت لاکید مارتین است، در ویژگی رادارگریزی در جهان قوی ترین به شمار می آید، به گونه ای که در نبردها دشمن را غافلگیر می کند. همچنین توانایی گردآوری و آنالیز سریع داده های اطلاعاتی با استفاده از رادارهای پیشرفته ای که به آن مجهز است را دارد. مسئله ای که یک برتری عملیاتی به شمار می آید. عملیات تعمیر و نگهداری F-35 نیز به شکل قابل توجهی آسان تر از دیگر جنگنده هاست. اما نهایی شدن توافق فروش جنگنده های F-35 به عربستان سعودی می تواند نشان از تغییر بزرگ در سیاست ایالات متحده در خاورمیانه باشد. واشنگتن در قراردادهای تسلیحاتی دهه‌های گذشته سیاست حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه را در پیش گرفته بود. تنها کشور خاورمیانه که از 10 سال پیش از جنگنده های F-35 استفاده می کند. دونالد ترامپ امیدوار است که عربستان سعودی به توافقنامه‌های عادی سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم بپیوندد. توافقنامه‌هایی که در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ میان اسرائیل و شماری از کشورهای عربی و اسلامی منعقد شد. او روز دوشنبه در این باره گفت:
پیمان ابراهیم بخشی از گفتگوها خواهد بود. امیدوارم سعودی در آینده نزدیک به پیمان ابراهیم بپیوندد.
سفر ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن با مراسم استقبال رسمی، گفتگوهای دو جانبه در کاخ سفید و سپس مراسم شام رسمی با حضور شخصیت‌های بلندپایه آمریکایی آغاز می‌شود. برگزاری کنفرانس سرمایه‌گذاری مشترک از جمله برنامه‌های روزهای آینده این سفر خواهد بود.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید. این توضیح رو بدم که درباره همین مسئله نامنگاری مسعود پزشکیان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ساعت پیش سخنگوی دولت آقای پزشکیان گفت که این نامه صرفاً برای سپاسگزاری از عربستان به دلیل همکاری خوب در امور حجاج بوده است. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، از او درباره چشم‌انداز میانجیگری احتمالی ریاض بین تهران و واشنگتن و آرایش جدید سیاسی در منطقه پرسیدم.
بعد از حمله اسرائیل به ایران و همراهی امریکا در خرداد ماه در منطقه یک اتفاق بسیار بزرگتری حدود دو سه ماه بعد از اون افتاد و اون هم در شهریور ماه بود که اسرائیل به قطر حمله کرد و این دو اتفاق در این یک سال اخیر نگاه کشورهای منطقه از جمله عربستان رو از تصور تهدید نسبت به جمهوری اسلامی و محور مقاومتی که عملاً بسیار بسیار ضعیف شده در مقایسه با تهدید اسرائیل و همراهی امریکا در قدرت بخشیدن به اسرائیل عوض کرده. به معنای دیگه منطقه نگران اسرائیل هست، برنامه‌های اسرائیل برای نظم جدید و معماری جدید نظم استراتژیک در منطقه. از این جهت در این فضا، در این کانتکست باید سفر بن سلمان رو به نظر من دید. در نک نگاه کلان من فکر میکنم جمهوری اسلامی در حال حاضر تمایل به توافق داره، ولی خواسته های تهران و واشنگتن از رسیدن به یک توافق بسیار دوره. و علاوه اینی که جمهوری اسلامی تصور میکنه، یعنی در یک نگاه رهبران اون که به هر حال الان یک سال از ریاست جمهوری دونالد ترامپ گذشته، دوره آخر اون هست و ما اگر سه سال صبوری بکنیم و در این سه سال سعی کنیم نشون بدیم که حاضر به گفتگوی به قول خودشون شرافتمندانه هستیم که غنی‌سازی رو رها نکنیم و غیره، عملاً میتونیم از این گردنه گذر کنیم و بدون تسلیم شدن که خواسته اسرائیل و امریکا هست در مقابله با بزرگترین دشمن ایدئولوژیک حکومت به نوعی این تهدید رو مهار بکنیم. این نگاه کلانه. برای همین من فکر نمی‌کنم که در حال حاضر چه بن سلمان چه کشور دیگه‌ای چه جی 7 بتونن یک واقعاً توافق جدی یا یک مذاکرات جدی رو بین تهران و واشنگتن رقم بزنن. به علاوه اینکه در نظر داشته باشید که تمام اون بازیگرانی که در این مدت گذشته بین تهران و واشنگتن سعی کردن میانجیگری بکنن، عملاً به قول اروپایی‌ها با دوش آب سرد مواجه شدن، چه عمان چه قطر چه خود همین عربستان. اگه خاطرتون باشه دو سه ماه قبل از حملات اسرائیل به تهران، وزیر دفاع که یکی از فرزندان پادشاه کنونی عربستان هم هست به تهران سفر کرد، اونجا گفت که باید با جدیت با دونالد ترامپ مذاکره بکنید سر برنامه هسته‌ای و عملاً این سخنان با حمله نظامی ترامپ به ایران پاسخ داده شد، در صورتی که جمهوری اسلامی طبق همه گزارشات در واقع در حال رسیدن به یک توافق دیپلماتیک بود. از این جهت بسیار هزینه‌بر میانجیگری بین تهران و واشنگتن در این مقطع زمانی و سوالم اینه که واقعاً آیا لزومی هم داره. ببینید، روایت رسمی آمریکا این هست که برنامه هسته ایران نابود شده. روایتی رو که جمهوری اسلامی هم ارائه میده و آژانس هم تا حدودی، آژانس هسته ای هم تا حدودی تایید میکنه، این هست که برنامه هسته ای ایران عملا به 0% رسیده، هیچ نوع عملی انجام نمیشه، اورانیوم غنی نمیشه و غیره. ولی خب موادی هم که غنی شده بوده برای ساخت بمب هسته ای میتونه لازم استفاده بشه، زیر کلی از این کوههایی که زده شده مدفون شده و از این جهت خطری تهدیدی به نظر نمیرسه که باشه.
پیشتر از این گفته میشد که تهران و ریاض دو رقیب مطرح منطقه‌ای هستند و در خیلی از موارد منافع اینها با هم تضاد داره. آیا امروز ما در این زمینه درباره این رقابت بین ایران و عربستان سعودی تغییری رو شاهد هستیم؟
در منطقه میگم در این یک سال گذشته اتفاقات بسیار بزرگی افتاده، یعنی بعد از 7 اکتبر و حملات حماس به اسرائیل و خیزش اسرائیل در منطقه، واقعا این نظم استراتژیک منطقه تغییر کرده و در حال حاضر 3 حوزه نفوذ رقابتی در منطقه به وجود اومده. حوزه اولش برمیگرده به جمهوری اسلامی و محور مقاومت خودش که هنوز هم نابود نشده، سر پاس، به علاوه اینکه گزارشاتی که بیرون میاد نشون میده که جمهوری اسلامی با همه سختی‌ها به دنبال اینه که بتونه این محور رو تقویت بکنه تا اونجایی که میشه. حوزه دوم برمیگرده به روابط نزدیک عربستان، پاکستان، مصر، اردن و امارات. وجهه بیرونی این رو میشه از اتفاقاتی که در سودان در حال حاضر میفته سنجید. در سودان دولت سودان توسط جمهوری اسلامی حمایت میشه از نظر تسلیحاتی و شبه نظامیان سودانی که با دولت می‌جنگن و واقعا یک فاجعه اونجا در حال اتفاق افتادنه، توسط امارات مسلح میشن و این برمیگرده به این حوزه نفوذ رقابتی بین این دو محور. و محور سوم که محور شاید قوی‌تر از هر دوی اول هست، محور قطر، ترکیه و تا حدودی میشه بگیم سوریه، کردهای منطقه و همچنین اخوان المسلمین هست که در حماس خودش رو تعریف می‌کنه. خب این محور هم رسانه داره از طریق الجزیره، بسیار پرنفوذ، هم رابطه نزدیک با ناتو داره از طریق ترکیه و هم به اندازه کافی امکانات مادی و همچنین نظامی داره. این 3 محور با هم در حال رقابت هستند. عربستان به دنبال این هست که آقای عسکری بتونه یک نوع تعادلی رو به وجود بیاره در بین این 3 محور و از این تعادل خودش رو نزدیک بکنه به بازیگران بزرگتری که در دنیا هستن، یعنی امریکا از یک طرف، چین و روسیه از طرف دیگه. و سفر بن سلمان هم در این چارچوب رو باید دید. به طور مثال همین امروز خبر رسیده که 650 هزار بشکه نفت رو عربستان به سمت سوریه فرستاده. سوریه‌ای که شاید کمتر از 50 هزار بشکه در روز در حال حاضر نفت میتونه تولید بکنه. خب تا قبل از روی کار اومدن دولت جدید در سوریه به حمایت ترکیه و ناتو و امریکا، این جمهوری اسلامی بود که نفت بشار اسد رو تامین میکرد. این همون نقشی که عربستان میخواد بازی بکنه به عنوان یک میتونیم بگیم بند بازی در منطقه که بتونه تعادل رو بین این 3 حوزه نفوذ رقابتی که عرض کردم خدمتتون به وجود بیاره. من فکر نمی کنم که عربستان به این راحتی مثل بار پیش دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به دنبال این باشه که هرچی که دونالد ترامپ گفت انجام بده. خاطرتون باشه بار پیش چنان در ترامپ ذوب شده بود بن سلمان که وقتی که ایران به عربستان حمله کرد در آرامکو در 19 سپتامبر 2019 عملاً با دوش آب سرد مواجه شد و بدون حمایت امریکا مواجه شد و الان به نظر میاد که تغییر داده و خودش رو به عنوان یک بندبازی در منطقه بین هم رقابت‌های کلان چین، روسیه، امریکا و هم رقابت‌های منطقه‌ای بین این 3 محور که عرض کردم خودش رو بتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه و بدون اینه که بخواد وارد یک سازش‌های بسیار بزرگی بشه، به طور مثال همراهی با اسرائیل در پیمان ابراهیم و از این جهت. ولی اصل موضوع نگرانیه که هر 3 محور دارن نسبت به یک دشمن مشترک و اون هم اسرائیل در حال حاضر، و هدف این هست که بتونن امریکای ترامپ رو بیشتر نزدیک بکنن به خودشون در مقایسه با نزدیک به اسرائیل که بتونه اهداف ژئوستراتژیک خودش رو در منطقه پیش ببرم.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین المللی در هلند.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
همچنان شنونده این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در ایران نخستین عملیات بارورسازی ابرها در سال آبی 1404-1405 در حوزه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد. اقدامی که در روزهایی رخ می‌دهد که هشدار روز صفر آبی به صورت جدی در کشور مطرح شده. به گفته مقام‌های ایران، بارورسازی ابرها بر فراز تهران هم به محض وجود سامانه بارشی مناسب در منطقه انجام خواهد شد. از دیگر سو برخی مسئولان و کارشناسان هم درباره تبعات بارورسازی ابرها هشدار دادند. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، نخست از او درباره کارایی این شیوه در حل بحران آبی ایران پرسیدم.
خدمت رو عرض کنم، با توجه به آمارهایی که از بارش چند روز اخیر حوزه دریاچه ارومیه داشتیم و من تعقیب کردم، تغییری با پیشبینی های قبل از بارشی که بود وجود نداره، یعنی همون جبهه هوایی که وارد شده و قرار بوده بارشی که پیشبینی شده که همراه این جبهه خواهد بود همون میزان بوده. یعنی در حقیقت مسئله بارور سبزی ابرها در این حوزه تأثیری بر میزان بارش نداشته، اگر هم داشته بسیار بسیار ناچیز بوده. در بهترین حالت بارورسازی ابرها حد اکثر میتونه 10-15% به میزان بارش بیفزاید، ولی در حوزه دریاچه ارومیه این عدد هم نیست و بسیار بسیار کمتر هست. منتها این روش بسیار هزینه بر هست و معمولا معقول نیست در شرایط ایران. حالا چرا حکومت این کارو میکند؟ به نظر من به دلیل اینکه خب بارورسازی ابرها یه پروژه بسیار سریعی است و از لحاظ جوابگویی یا پاسخگویی به افکار عمومی که مطالبه گر هستند در رابطه با مسئله آب میتونه فضا رو یکم کنترل بکنه و نهایتاً بگن که ما اقدامات لازم انجام دادیم و بارشی هم که وجود داره ناشی از این مسئله است، هرچند که بعضی هم نسبت میدن به نماز باران و دعا کردن و اینها. حالا اینها هم میگن که بارورسازی ابرها موثر بوده. در یک کلام بگم خدمتتون، مسئله آب ایران با بارورسازی ابرها حل نخواهد شد و راه پرهزینه ای هست که فقط عده از اون منتفع خواهند شد و بیشتر جنبه فریب افکار عمومی رو داره.
در همین حال مدیر کل محیط زیست استان اصفهان هم هشدار داده که این مسئله بارورسازی ابرها بسیار امری است ناشناخته و حتی میتونه به گفته این مقام رسمی ایران منجر به فعال سازی گسل‌های زلزله بشه. این مسئله‌ای که گفته میشه درباره تبعات و هشدارهایی که مطرح میشه در پی بارورسازی تا چه حد جدیه و تا چه حد واقعا زمینه علمی داره؟
ببین تو، چون به قول ایشون مثلا براشون ناشناخته هست، معمولا یک سری چیزهایی هم و شایعاتی هم در این رابطه هست. بعضی از مسائل باید کارهای تحقیقاتی رو انجام بشه، کار علمی بشه. ارتباط بین زلزله و بارورسازی ابرها به این شیوه من ندیدم تو منابع علمی که اثبات بکنه همچین ارتباطی. حالا مسئله ای که وجود داره اینه که گاهن میبینید در بعضی مواقع بارورسازی ابر صورت میگیره، اتفاقا این 10-15% هم اضافه میشه، ولی ابری رو بارور میکنند که این ابر در محل مورد نظر بارش نداره و منتقل میشه به یه جای دیگه که اگر این میزان بارش اونجا بیاد سیل ایجاد میکنه، کما اینکه قبلنها در ایران هم بوده و پروژه بارورسازی ابرها پروژه جدیدی نیست، قبلا در زمان آقای احمدی نژاد هم انجام شد و سیل اومد. اگر اشتباه نکنم در کرمان سیل اومد، قرار بود در یک منطقه دیگه باشه که سیل در کرمان اومد و میتونه یک سری مسائل رو به دنبال داشته و از این قبیل که سرعت باد و میزان به هر حال اون دقت لازم درش انجام نشه. هرچند هم نمیشه به 100% گفت که شما یک ابری رو در یک مکان بارور میکنید 100% هم نتیجه مطلوب رو در اون مکان خواهید گرفت. این غیر ممکنه به دلیل اینکه فرآیندها و مسائلی که در جو داره میگذره بسیار بسیار پیچیده هست و به سادگی نمیشه به گفت که ما این ابر رو بارور میکنیم همینجا هم بارش خواهد داشت. ولی اینکه چجوریه؟ خب داستان پشتش میاد معمولا اینجور عملها. عرض کردم به نظر بنده نه انتقال آب نه بارورسازی چاره حل مشکل آب ایران نیست.
بسیار خب، من میدونم که ما در گفتگویی که دفعه پیش هم با هم داشتیم شما به صورت گذرا اشاره کردید به راه حلی که به نظرتون راه حل اساسی هست و پایه‌ای هست برای حل بحران آب ایران. میتونم خواهش کنم که یک بار دیگه به صورت اجمالی اشاره بکنید که شما در واقع وقتی که صحبت میکنید از راه حل اساسی منظورتون چه هست؟
مهمترین اینه که دیدگاه و روی کرد باید عوض بشه در ایران. روی کرد باید بر مدیریت مصرف باشه تا مدیریت تأمین. در ایران معمولا بر تأمین باز، یعنی برای اینکه آب تأمین بشه هر کاری میکنن، سد میسازن، آب رو انتقال میکنن، ابر رو بارور میکنن، از زیر زمین آب رو میکشن بیرون. به هر حال این برای تأمینه، بر روی مصرف باید کار بشه. ما باید مصرفمون رو در کشاورزی کاهش بدیم، معقول بکنیم، بهینه بکنیم، مصرف‌های خانگی و صنعتی و همه رو کاهش بدیم و از طرف دیگر برای اینکه این مصرف‌ها بهینه بشه لازمه کارهایی که انجام بشه، از جمله مثلا پساب‌ها باید تصفیه بشن، بازسرخان آب باید داشته باشیم، فاضلاب‌ها تصفیه بشه. الان در بسیاری از کشورها جنوب در آمریکا فاضلاب‌های خانگی رو تصفیه می‌کنن، چنان تصفیه خواهد شد که قابلیت شرب داره و آب بسیار با کیفیتی هم تحویل مردم میدن، یعنی از آبهای دیگه هم کیفیتش بهتر هست. میشه از این متدها و از این روشها استفاده کرد در مناطق ساحلی، در شهرهایی که نزدیک دریا هستند، و در حد محدود میشه از شیرین سازی هم استفاده کرد که برای اون منطقه، نه اینکه آبو شیرین بکنم، مثلا آبی که از دریا هست، از خلیج فارس هست، بخوام به تهران برسونن. اینها پروژه هایی هستن که موقتی میتونه مشکل و یه حدودی و مسکنی موقتی حل بکنه، ولی خود اون باعث مسائلی هم در مبدا میشه هم در مقصد، به توهم پرآبی ایجاد میکنه، یعنی توهمی که در اصفهان ما قبلا داشتیم که آب کافی هست، پس میشه توسعه و گسترش بدیم و هر جور که دلمون میخواد توسعه داشته باشیم، که نهایتا منجر به وضعیت شده که امروز میبینیم. میتوان از روشهای پایدار، از روشهای علمی و استاندارد در هر حوزه با توجه به شرایط حاکم بر اون حوزه از روش‌ها و متدهای بهتری استفاده کرد و تصور می‌کنم قابل حل هست این قضیه اگر اینجوری عمل بکنن.
منصور سهرابی بود، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
خب بریم به دنیای ورزش و سلامت. محققان میگویند که حتی مقادیر کمی ورزش روزانه میتواند پیشرفت بیماری آلزایمر را در افراد مسنی که در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند کند کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که پیاده روی روزی 3000 قدم یا بیشتر می‌تواند روند تغییرات مغزی و از دست دادن حافظه را که بیماران مبتلا به آلزایمر تجربه می‌کنند به تأخیر اندازد. نتایج مطالعه 14 ساله‌ای نشان می‌دهد که دمانس یا زوال عقلی و شناختی در افرادی که روزانه 3000 تا 5000 قدم راه می‌رفتند به طور متوسط 3 سال و در افرادی که روزانه 5000 تا 7000 قدم برمی‌داشتند 7 سال به تأخیر افتاده است. ارتباط بین ورزش و زوال عقل به خوبی اثبات شده است و بسیاری از متخصصان مغز و اعصاب میگویند فعالیت بدنی یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش احتمال ابتلا به این بیماری است. این مطالعه جدید که در مجله Nature Medicine منتشر شده است روشن می‌کند که چه چیزی ممکن است در مغز اتفاق بیفتد و چه کسی می‌تواند بیشترین سود را از ورزش ببرد. دکتر وای یینگ یاو، اولین نویسنده این مطالعه، میگوید ما افراد مسنی را که در معرض خطر آلزایمر هستند تشویق میکنیم که تغییرات کوچکی در سطح فعالیت خود ایجاد کنند که از مغز و سلامت شناختی آنها محافظت میکند یا به نفع آنهاست. زوال عقل حدود 50 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد و بیماری آلزایمر شایع ترین علت آن است. این بیماری با تجمع دو نوع پروتئین سمی در مغز مرتبط است. یاو و همکارانش داده‌های 296 نفر در سنین بین 50 تا 90 سال را که در ابتدای مطالعه سالم بودند تجزیه و تحلیل کردند. محققان در مجله Nature Medicine گزارش می‌دهند که در افراد کم تحرک تجمع پروتئین سمی و زوال مغزی به طور قابل توجهی سریع‌تر بود. یاو گفت ما برای اثبات علت و معلول به آزمایش‌های بالینی تصادفی نیاز داریم، اما بسیار دلگرم کننده است که فعالیت بدنی ممکن است به تغییر مسیر فرد کمک کند. اینکه چگونه ورزش میتواند به افرادی که دچار آلزایمر هستند کمک کند مشخص نیست، اما فعالیت بدنی جریان خون را بهبود میبخشد، التهاب را کاهش میدهد و سطح هورمون ها و فاکتورهای رشد خاصی را افزایش میدهد که همه اینها ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. دکتر جولیا دادلی از مرکز تحقیقات آلزایمر بریتانیا گفت مطالعاتی مانند این تاکید می‌کنند که تغییرات ساده در سبک زندگی ما می‌تواند به سالم‌تر ماندن مغز ما برای مدت طولانی‌تر کمک کند.
گزارشی را می شنیدید از گلناز اسفندیاری و در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش کرد که محمد بن سلمان دوشنبه نامه ای از سوی مسعود پزشکیان دریافت کرده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سه‌شنبه گفت که این نامه با هدف قدردانی از همکاری ریاض در بازگشت حجاج ایرانی در سال گذشته فرستاده شده. نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران تنها ساعتی پیش از سفر ولیعهد عربستان به ایالات متحده برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرستاده شده است. ائتلاف تحت رهبری محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق با 46 کرسی بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی عراق به دست آورد، اما تشکیل دولت جدید به دلیل چانه‌زنی‌ها شاید ماه‌ها طول بکشد. آقای از سودانی با چالش‌های نفوذ آمریکا و جمهوری اسلامی و مدیریت گروه‌های مسلح نزدیک به حکومت ایران روبروست. شورای امنیت سازمان ملل به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای برقراری صلح در غزه رأی مثبت داد. در درگیری دوشنبه 13 کشور حمایت خود را از طرح آمریکا برای برقراری صلح در غزه اعلام کردند و چین و روسیه به این طرح رأی ممتنع دادند. این قطعنامه بر اجرای طرح آتش‌بس 20 ماده‌ای دونالد ترامپ و استقرار نیروهای بین‌المللی در باریکه غزه بدون حضور گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا اروپاس تأکید دارد. اما یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از طرح غزه از طرح صلح غزه استقبال کرد. او روز سه‌شنبه در سفری به بلگراد گفت این نشان می‌دهد که سیستم سازمان ملل کارآمد است. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که اقدام اخیر سپاه پاسداران در توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. به گزارش سنتکام نیروهای سپاه پاسداران با بالگرد بر نفتکش تالارا فرود آمدند و آن را به سوی آبهای سرزمین ایران هدایت کردند. این نفتکش که تحت مدیریت یک شرکت قبرسی است، هنگام حرکت در نزدیکی سواحل امارات از رادار تماس ها خارج شده بود. وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به وقایع خونبار آبان 1398 در بیانیه نوشت 6 سال پیش جمهوری اسلامی هزاران تن را کشت و زندانی کرد و اینترنت را قطع کرد تا صدای اعتراض مردم را خاموش کند. در بیانیه صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه‌های اجتماعی آمده که از آن زمان تا کنون وضعیت ایران بدتر و بحرانی تر شده و هر کس که علیه رژیم حرف میزند تحت پیگرد قرار میگیرد که این از مهمترین دلایل رنج مردم ایران است. در این بیانیه همچنین آمده که مردم ایران شایسته حکومتی هستند که به زندگی و حقوق آنها احترام بگذارد. سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید با وجود کانال‌های متعدد ارتباطی بین ایران و آمریکا، پیام‌های قابل اعتنا برای مذاکره کم است. به گزارش رسانه‌های ایران، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه گفت برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و تعطیل ناپذیر است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید می‌کند که در جریان بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده است. یک مقام سازمان نظام پزشکی ایران میگوید دوربین‌های نظارتی در اتاق‌های عمل نصب خواهد شد. بابک شکارچی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران خبر داد که این سازمان گزارش‌هایی از جراحی از سوی غیرپزشک‌ها دریافت کرده و برای جلوگیری از این اتفاق به راه حل نصب دوربین در اتاق عمل رسیده است. او گفت هدف از تدوین این دستورالعمل رسیدگی به گزارش‌های دریافتی درباره برخی افراد تکنسین بوده که بدون مجوز اقدام به جراحی کردند. و آخرین خبر این که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد قصد دارد پس از سفر سه‌شنبه خود به اسپانیا، چهارشنبه به ترکیه برود. آقای زلنسکی درباره دیدارها در ترکیه گفت ما در حال آماده شدن برای احیای مذاکرات هستیم و راه حل‌هایی را تدوین کرده‌ایم که به شرکای خود پیشنهاد خواهیم داد. کرملین میگوید نمایندگان روسیه در مذاکرات چهارشنبه استانبول درباره اوکراین شرکت نخواهند کرد.
بنیامین صدر بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ایران ششمین پاییز خشک خود را پشت سر می‌گذارد و وضعیت سطح‌های کشور به مرحله بحرانی رسیده است. اکنون تنها 33% ظرفیت سدهای کشور پر است و 67% آنها خالی ماندند. اما در این میانه آنچه پیوسته مورد غفلت است، نقش کلیدی مردم و افکار عمومی است که در مواجهه با این بحران و مشارکت دادن آنها در سیاست‌گذاری ها. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد میردامادی.
زنگ‌های خطر برای زیست پذیری تهران به صدا درآمده است و اغراق نیست اگر گفته شود بحران آب پایتخت از یک هشدار زیست محیطی رفته رفته به یک تهدید امنیتی و اجتماعی میتواند تبدیل گردد. آخرین وضعیت را از زبان عباس علی‌آبادی وزیر نیرو بشنویم.
انتقال آب از تهران میدونید از چندین سد و مخزن و حتی سفره‌های زیرزمینی برای شبکه‌های اضطراری استفاده می‌کنه. سد طالقان کاری ظرفیت توسعه دادیم چون خط نقطه قدیمی بود، خط اصلاح شده، الان بالای 7 متر مکعب رسانی آب داریم. اما مصرف تهران خیلی بیشتر از این حرف هاست.
مصرف تهران به واقع خیلی بیشتر از این حرف هاست. ظرفیت سدها به شدت کاهش یافته، اما تنها 30% آب پایتخت از سدها تامین شده و 70% بقیه از سفره‌های زیرزمینی تامین می‌شود. با این همه در همین شرایط مشکل اصلی و مهم مدیریت مصرف شهروندان است. محمد پناهی معاون بهره برداری و توسعه آبفای جنوب شرق استان تهران از میزان مصرف در روز 25 آبان میگوید:
من از مرکز کنترل آب شهر تهران در خدمتم. تولید آب در حال حاضر حدود 34,000 لیتر بر ثانیه است و همین الان مصرف بزرگوارانمون تو شهر تهران 40,000 لیتر بر ثانیه. اختلاف 6,000 لیتر بر ثانیه یعنی چی؟ یعنی ما تو هر یک ثانیه و هر پلکی به هم زدنی 6,000 لیتر داریم از ذخایر مخازن تهران و سدهای تهران برداشت اضافه داریم.
برای هر نفر 130 لیتر در 24 ساعت استاندارد مصرف است، اما این رقم در حال حاضر در شهر تهران برابر است با 210 تا 220 لیتر در یک شبانه روز. به گفته آبفای تهران در پایتخت 61% پرمصرف یا بدمصرف شمرده می شوند و حدود 40% بر اساس الگوی مصرف آب مصرف می کنند. درست است که ناکارآمدی و سوء مدیریت حکومت حرف اول را در وضعیت بحرانی آب می‌زند، اما خشکسالی انباشته ایران و تغییر اقلیم بحران را تا آستانه ورشکستگی آبی سرزمینمان پیش برده است. بهیه جعفری معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران:
یعنی به جز استان گیلان ما اصلا تو هیچ یک از استانهامون افزایش بارش نداشتیم. دو تا استانمون نرمال بوده که باز یکیشون حدود مثلا 5-6% کاهش بارش داشته، ولی بقیه استانهای ما همه مواجه با کم بارشی بودن. این خشکسالی‌های چند سال اخیر باعث شده که ما به خصوص تو منطقه زاگرس در واقع خشکی انباشته‌ای داریم. حجم بزرگی از منابع آبی ما وابسته به اون منطقه هست. اگر استانی بخوایم بگیم، استانهایی که تو شرق کشور هستن با خشکسالی‌های خیلی شدیدتری مواجه بودن. از این ور هرمزگان در واقع خشکسالی شدید داشته و حتی تهران که خب واقعیت اینه که 5 سال پیاپی هست که ما خشکسالی داریم توی خود استان تهران.
مجموعه این شرایط باید شهروندان را به مصرف مقتصدانه و آگاهانه آب پیش ببرد، جایی که مردم میتوانند ناجی خود باشند. محسن موسوی، فعال در زمینه آب و محیط زیست و عضو انجمن هیدروپونیک یا آبکشت ایران، در گفتگو با رادیوی جمهوری اسلامی از راه حل‌های فوری و ضروری می‌گوید:
در شهر تهران بارگذاری که شده که خیلی از صنایع در اینجا مستقر هست و خیلی از بخش کشاورزی در دشت برامین، دشت ملات و شهریار اینها مستقر شدن، اینا مصرف آب قابل توجهی دارن. بخش صنعت باید از پساب حاصل از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استفاده بکنه و بخش کشاورزی هم باید ما به سمت گلخانه بریم و باید مصرف آب رو با ایجاد گلخانه ها در سطح وسیع بتونیم جبران کنه. در مورد بحث شهروندان هم صرفه‌جویی سنگین باشه.
کارشناسان میگویند که در مواجهه با بحران عمیق آب، تمرکز بر راه حل‌های پایدار و کم هزینه داخلی مانند کاهش هدررفت شبکه و بازچرخانی پساب باید در ارجحیت قرار گیرد. در این شرایط برخی سیاستگزاران حکومتی به سمت پروژه‌های کلان و پرابهامی مانند انتقال آب از دریا گرایش پیدا کردند. شهروندان آگاه علاوه بر صرفه‌جویی باید با این راهکارها که نسل‌های آینده ایران زمین را درگیر معضلاتی پیچیده می‌کند مخالفت کنند. همانطور که کارشناسان تأکید کردند، در شرایط فعلی نقش مردم در کاهش مصرف حیاتی است، اما راه حل نهایی در گرو یک تغییر بنیادین در رویکرد حکمرانی است. عبور پایدار از این بحران نیازمند گذار از پروژه‌های کلان و غیر شفاف به سمت شفافیت، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد علمی و مشارکت دادن متخصصان مستقل و شهروندان در فرایند سیاست‌گذاری آب است. تنها با حاکم کردن عقلانیت می‌توان امید داشت که این سرزمین تشنه آینده‌ای پایدار و امن از نظر منابع آبی داشته باشد.
از مهرداد میردامادی میشنیدید. کاخ مروارید که معروف به کاخ شمس است، با طراحی و معماری منحصر به فردش رو به نابودی است. یک عضو شورای شهر کرج پس از بازدید از این کاخ گفته است که کاخ مروارید در حال فرو ریختن است. روند نابودی این کاخ اما از همان زمان روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی شروع شد، از مجاهدین خلق تا شخصی با نام جعفر شجونی و سپس بنیاد مستضعفان و بعد هم بنیاد تعاون مسکن سپاه دست به دست گشت و هر بار تکه‌ای از آن کم شد و بر ویرانیش افزون. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
کاخ مروارید در حال فرو ریختن است. به گفته حسین مهاجری، عضو شورای شهر کرج، سقف‌ها فرو ریخته، دیوارها و مبلمان داخلی به شدت آسیب دیدند و وضعیت کاخ بسیار نگران کننده است. مجموعه کاخ مروارید، معروف به کاخ شمس، در سالهای 1345 تا 1347 در بلوار ارم مهرشهر برای اقامت شمس پهلوی ساخته شد. بزرگترین فرزند رضا شاه پهلوی و خواهر محمد رضا شاه. کاخی با معماری شبیه سفره ماهی که صدفی آن را در بر گرفته، در زمینی به وسعت 111 هکتار و با زیربنایی حدود 2500 متر مربع، زمانی با عنوان نگینی در مهرشهر کرج می درخشید و فضای سبزش ریه تنفسی منطقه بود. حالا اما شدت آسیب هایی که به این مجموعه وارد شده به قدری بالاست که با گفته عضو شورای شهر کرج رو به نابودی است. اردیبهشت 1393، مسعود سلطانیفر، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، گفته بود که 80% تجهیزات و اموال کاخ مروارید نابود شده و قابل مرمت نیست. او به خبرگزاری ایسنا گفته بود که پس از انقلاب 57 به دلیل نبودن ثبات در مدیریت کاخ آسیب زیادی به آن وارد شده است. 28 اسفند 1357 بی بی سی جهانی تصاویری از حضور مردانی مسلح در کاخ مروارید منتشر کرد. در آن زمان مجاهدین خلق محافظت از این کاخ را بر عهده گرفته و می گفتند که کاخ متعلق به دولت جدید است و این سرآغاز روند تخریب و نابودی کاخی بود که به گفته مقامات جمهوری اسلامی هم یکی از آثار شاخص معماری مدرن ایران است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که پس از انقلاب 57 اداره کاخ مروارید برای مدتی به شخصی به نام جعفر شجونی واگذار شد. جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت از نزدیکان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی بود. او در گفتگویی با سایت جهان نیوز در سال 1391 خود را نماینده امام یعنی روح الله خمینی معرفی و اعتراف کرده بود که از فروش اموال کاخ شمس 750 هزار تومان پول به دست آورده و از این پول حقوق پاسداران را می‌داده است. در آن زمان وبسایت تابناک گزارش داده بود که اوایل انقلاب عکس‌هایی از شجونی در خبرگزاری‌های خارجی منتشر شده بود که او را در حال فروش لوازم شخصی و اجناس عتیقه شمس پهلوی نشان می‌داد. تصاویری از او که یک لباس خواب را در حراجی کاخ مروارید سر دست گرفته تا بفروشد، او اما در مصاحبه با جهان نیوز گفته بود که شلوار لی بود. پس از او کاخ مروارید به بنیاد مستضعفان واگذار شد و پس از آن هم در اختیار بنیاد تعاون مسکن سپاه قرار گرفت. این مجموعه تا مدت‌ها به عنوان موزه و با نام مجتمع اردویی تفریحی شهید فهمیده استفاده می‌شد. هرچند که کاخ مروارید در سال 1381 در فهرست آثار ملی ثبت شد، ولی این اتفاق هم نتوانست تغییری در روند تخریب و نابودی روز به روز کاخ ایجاد کند. بسته شدن درهای این کاخ به روی مردم از همین سال بر نگرانی ها درباره وضعیت و سرنوشت آن دامن زد. نگرانی هایی که بی جا نبود. نوروز 1397 وقتی برای بازدید عموم گشوده شد، همه وسایل آن به سرقت رفته بود و واکنش ها به وضعیت اسفبار باعث شد مجدداً بسته شود.
اسکلت فلزی شد، بتونیش مون باقی مونده، تزییناتش همش خراب شده، از بین رفته. واقعا حیفه. این اون موقعی که سالم بود میدیدیم خیلی انسان لذت می‌برد.
صدای مردمی که برای بازدید کاخ مروارید رفته بودند در گزارشی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
قرار مسئله مهمش مرمتشه.
هر هزینه‌ای که کنم به نظرم بازگشت داره.
در سال 1395 سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کرد که سپاه پاسداران به طور مشروط با واگذاری کامل کاخ مروارید موافقت کرده، اما معادل مساحت آن درخواست زمین کرده است. رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اما مرداد امسال گفته که کاخ مروارید همچنان در اختیار نیروهای نظامی است. کاخی که به گفته عبدالناصر میرچی، مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز، تکنیکایی که در ساخت، طراحی و رنگ‌آمیزیش به کار گرفته شده، حتی از سبک و شیوه ساخت کاخ سعدآباد هم برتر بوده است. کمال کمونه از معماران کاخ گفته که مجموعه مروارید را گروه معماری آمری خسروی و کمونه که در سالهای دهه 40 نمایندگی بنیاد فرانک لوید رایت، یکی از پرآوازه‌ترین معماران آمریکایی در ایران را داشتند، جهت استفاده شخصی شمس پهلوی ساختند و مجسمه‌هایی با امضای سالوادور دالی در کاخ وجود داشت. حالا اما بیرون محوطه کاخ مروارید اطلاعیه‌ای برای همه شهروندان نصب شده با این درخواست که اگر هر کدام از شهروندان عکس یا سندی در رابطه با این کاخ دارند، آن را به اداره میراث فرهنگی استان البرز ارائه دهند تا اطلاعات سازمان میراث فرهنگی درباره این بنا و اشیاء موجود در آن تکمیل شود.
گزارشی بود از فرشته قاضی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده ساعت 14 با رادیو فردا هستید. فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر مایل بودید مطالب، محتوا، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو بخونید، وبسایت رادیو فردا مثل همیشه در اختیار شماست به نشانی radiofarda.com. اگر همینک به وبسایت ما نگاهی بیاندازید، تیتر یک سایت به طرح پیشنهادی آمریکا درباره غزه اختصاص پیدا کرده که تیتر از این قراره: شورای امنیت طرح پیشنهادی آمریکا درباره غزه را تصویب کرد. من دو خط اول این مطلب رو براتون میخونم. شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای غزه رأی مثبت داد. این طرح شامل استقرار یک نیروی بین‌المللی و ایجاد مسیری به سوی تشکیل کشور مستقل فلسطین در آینده است. 13 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند. اگر مایل بودید که این گزارش رو به صورت کامل مطالعه بکنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. و ما در اینجا نگاهی داریم به نتایج انتخابات پارلمانی عراق که در آن ائتلاف تحت رهبری محمد شیا السودانی نخست وزیر بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده. اما آنطور که همکارم بیتا بختیاری گزارش می‌دهد، تشکیل دولت جدید ممکن است ماه‌ها طول بکشد. همزمان کمیسیون انتخابات اعلام کرده که میزان مشارکت از 56% فراتر رفته است.
ائتلاف تحت رهبری محمد السودانی نخست وزیر عراق با 46 کرسی بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورد، اما تشکیل دولت جدید به دلیل چانه زنی ها احتمالاً ماها زمان خواهد برد. با اعلام این نتایج، ائتلاف موسوم به چارچوب هماهنگی در عراق که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، روز دوشنبه 26 آبان اعلام کرد که بلوک اکثریت را در پارلمان تازه منتخب تشکیل داده و نخست وزیر بعدی را معرفی خواهد کرد. از سودانی که به دنبال دور دوم بوده با چالش‌های نفوذ آمریکا و ایران و مدیریت گروه‌های مسلح نزدیک به تهران روبروست، گروه‌هایی که بسیاری از شهروندان جوان آنها را نماد تثبیت قدرت احزاب سنتی و تقسیم ثروت نفتی می‌دانند. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی عراق که با اعلام پیروزی ائتلاف نخست وزیر فعلی این کشور پایان یافت، نشان می‌دهد احزاب نزدیک به ایران توانستند سهم خود را در پارلمان 329 نفره حفظ کنند یا حتی افزایش دهند. نتایج اعلام شده توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات از انتخابات عمومی 11 نوامبر نشان می‌دهد اگرچه دولت آینده این کشور باید تعادل حساسی را بین نفوذ آمریکا و ایران حفظ کند، اما پیروزی احزاب و گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در این انتخابات چشمگیر بوده است. رهبران چارچوب هماهنگی، ائتلافی از گروه‌های شیعه با درجات مختلف پیوند با ایران، روز دوشنبه اولین نشست خود را پس از انتخابات برگزار کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، گروه‌های درون چارچوب هماهنگی عملکرد خوبی داشتند و برخی حتی نسبت به پارلمان قبلی کرسی‌های بیشتری کسب کردند. بر این اساس، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین 29 کرسی، اصحاب اهل حق که از سوی آمریکا تروریستی شناخته شده 27 کرسی و سازمان بدر به رهبری هادی العامری، یکی از بزرگترین گروه‌های طرفدار ایران، 21 کرسی در پارلمان عراق کسب کردند. دولت آینده عراق باید علاوه بر حفظ تعادل میان نفوذ آمریکا و ایران در این کشور، ده‌ها گروه مسلح نزدیک به تهران را هم مدیریت کند که بیش از دولت به رهبران خود پاسخگو هستند. بغداد در این حال تحت فشار فزاینده واشنگتن برای انحلال این شبه نظامیان قرار دارد. خبرگزاری‌ها نوشتند که تشکیل دولت جدید ممکن است همچنان چند ماه طول بکشد، زیرا احزاب برای رسیدن به اکثریت در حال چانه‌زنی شدید هستند. کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعلام کرد لیست از سودانی با 46 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان در رتبه اول قرار گرفته. حزب تقدم که عمدتاً از مناطق سنی نشین غرب و شمال عراق حمایت می‌شود، 27 کرسی به دست آورده و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین 29 کرسی از آن خود کرده. حزب دموکرات کردستان نیز 26 کرسی به دست آورده است. مذاکرات پس از انتخابات میان احزاب شیعه، سنی و کرد در عراق معمولاً ماه‌ها طول می‌کشد. طبق عرف سیاسی عراق، پست نخست وزیری به یک شیعه، پست ریاست پارلمان به یک سنی و ریاست جمهوری که عمدتاً تشریفاتی است به یک کرد می‌رسد.
از بیتا بختیاری میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از هفته آینده پخش یک سریال کوتاه در شبکه بی بی سی آغاز می شود که بر مبنای بازداشت چند ساله نازنین زاغری ردکلیف، کارمند شرکت تامسون رویترز در ایران و تلاش‌های همسرش برای آزادی او ساخته شده. این سریال با بازی جوزف فاینس و نرگس رشیدی ساخته شده. جزئیات بیشتر درباره این سریال در گزارشی از بابک غفوری آذر.
Hello my love. Come wait to see you. Both of you.
نازنین زاغری هستی؟
We've been told there's a problem with her passport.
سریال زندانی 951 روایت 6 سال بازداشت و حضور اجباری نازنین زاغری ردکلیف در ایران است. 6 سالی که با تلاش‌های مداوم و سرسختانه همسرش ریچارد برای آزادی این کارمند آن زمان شرکت تامسون رویترز همراه بود.
Foreign Office has advised me to do nothing.
دخترم که
می‌بینم. Another lie, another game and now she's God knows what.
این سریال که پخش آن از 23 نوامبر دوم آذر ماه از شبکه یک بی بی سی بریتانیا آغاز می شود، بر مبنای کتابی که به صورت مشترک توسط نازنین زاغری و ریچارد ردکلیف نوشته شده ساخته شده است. این اثر در 4 قسمت 1 ساعته ساخته شده و از لحظه بازداشت نازنین زاغری در فرودگاه تهران تا آزادی و بازگشت او به بریتانیا را در بر می گیرد. جوزف فاینز بازیگر تقدیر شده فیلم‌هایی چون شکسپیر عاشق و الیزابت و سریال سرگذشت ندیمه نقش ریچارد رتکلیف را در این سریال بازی می‌کند و نرگس رشیدی بازیگر ایرانی تبار مقیم آمریکا ایفاگر نقش خانم زاغری است. در آستانه پخش این سریال جوزف فاینز در گفتگویی با روزنامه گاردین مجموعه آنچه بر نازنین زاغری رفت را گروگانگیری دولتی توصیف کرده و گفته است واضح است که چنین اتفاقاتی ادامه دارد و افراد و خانواده‌های بیگناه کاملا از هم پاشیده و تا آخر عمر در مخمصه افتادند. نرگس رشیدی هم در گفتگو با گاردین با اشاره به آشنایی ایرانی‌ها با عملکرد حکومت ایران درباره اتهاماتی که به افراد مختلف می‌زند گفته است همه ما کاملا آگاه بودیم که هیچ حقیقتی در دلایل ساختگی که آنها برای نگهداری او مطرح کرده بودند وجود ندارد. نازنین زاغری در سال 1395 به اتهام جاسوسی هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او در دادگاه به اتهام توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی به زندان محکوم شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال 1400 هنگامی که دوران محکومیت 5 ساله نازنین زاغری به پایان رسیده بود او را با اتهام تازه به 1 سال زندان دیگر محکوم کرد. در این مدت همسرش ریچارد رتکلیف با انجام اقدامات مختلفی چون تحسن و اعتصاب قضا کوشید توجه رسانه‌ها و مقام‌های بریتانیا را به ادامه بازداشت خانم زاغری و لزوم آزادی او جلب کند. نازنین زاغری در نهایت به همراه یک زندانی دو تابعیتی دیگر به نام انوشه آشوری پس از سفر یک هیئت بریتانیایی به تهران آزاد شد و هر دو به خاک بریتانیا بازگشتند. او پس از آزادی بارها ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی تمام اتهامات وارده به خود را تکذیب کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
بشنوید از یک مطالعه جدید که نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از ارتباط با طبیعت دارند از رفاه بهتری هم برخوردارند. در گزارشی از شاهین بشیری.
بر اساس اولین مطالعه جهانی در مورد چگونگی ارتباط مردم با طبیعت، بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای جهان با کمترین ارتباط با طبیعت شناخته شده است. در این مطالعه که با حضور 57,000 نفر انجام شده، بریتانیا در رتبه 55 در میان 61 کشور قرار دارد. این مطالعه به بررسی چگونگی شکل‌گیری نگرش نسبت به طبیعت توسط عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی می‌پردازد. بر اساس این مطالعه که در مجله امبیو منتشر شده، نپال بیشترین ارتباط را با طبیعت دارد و پس از آن ایران، آفریقای جنوبی، بنگلادش و نیجریه قرار دارند. کرواسی و بلغارستان تنها کشورهای اروپایی در بین 10 کشور برتر هستند و پس از آنها فرانسه در رتبه 19 قرار دارد. پس از بریتانیا، هلند، بخش انگلیسی زبان کانادا، آلمان، اسرائیل، ژاپن و اسپانیا قرار دارند که کمترین ارتباط را با طبیعت در بین 61 کشور مورد بررسی دارند. ارتباط با طبیعت یک مفهوم روانشناختی است که میزان نزدیکی رابطه فرد با سایر گونه‌ها را می‌سنجد. مطالعات نشان داده است افرادی که سطح بالاتری از ارتباط با طبیعت دارند از رفاه بهتری برخوردارند و احتمال بیشتری دارد که به شیوه‌های سازگار با محیط زیست عمل کنند. سطوح پایین ارتباط با طبیعت به عنوان یکی از 3 علت اصلی از دست دادن تنوع زیستی در کنار نابرابری و اولویت بندی دستاوردهای فردی و مادی شناخته شده است. محققانی از بریتانیا و اتریش به رهبری مایلز ریچاردسون، استاد ارتباط با طبیعت در دانشگاه دربی، دریافتند که قوی ترین شاخص برای رابطه نزدیک با طبیعت سطح بالای معنویت در یک جامعه است. جوامع و فرهنگ‌های مذهبی تر که در آنها ترجیح ایمان بر علم وجود داشت، سطوح بالایی از ارتباط با طبیعت را نشان دادند. در مقابل این مطالعه همچنین نشان داد که سهولت انجام کسب و کار، معیاری که بانک جهانی از ویژگی کسب و کار پسند یک کشور تعیین می‌کند، با ارتباط کمتر با طبیعت همخوانی دارد. اگرچه اعتقاد بر این است که بریتانیا یکی از بالاترین سطوح عضویت در سازمان‌های زیست محیطی جهان را دارد، اما این شاخص ظاهراً طرفدار طبیعت تأثیر کمی بر نزدیکی به طبیعت دارد. عوامل ملموس‌تری که در این مطالعه با عدم ارتباط با طبیعت مرتبط دانسته شدند شامل سطح شهرنشینی، میانگین درآمد و استفاده از اینترنت است. به گفته مایلز ریچاردسون، آوردن طبیعت به مناطق شهری میتواند ارتباط با طبیعت را در جوامع شهری تقویت کند. وی میافزاید موضوع فقط ایجاد یک پارک نیست. در واقع موضوع این است که چگونه میتوان طبیعت مقدس شهری ایجاد کرد که این به آسانی ساخت یک پارک نیست.
و با این گزارش شاهین بشیری به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید، به ویژه تا چند ثانیه دیگر که همکارم فرشته قاضی با شما خواهد بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.